سلام. یکی از اساتید تاریخ میگفت که اگر بخوام پیامبر اسلام تخریب بکنن، دو تا بهانه و دستمای خوب وجود داره که میشه برای تخریب پیغمبر ازش استفاده کرد. یکیش مسئله ازدواج های پیامبره. تا حالا حتما شما هم با شبهات و سوالای توی این موضوعات برخورد کردید. اگر میخواید ماجراهای ازدواج های پیامبر رو بدونید، با ما همراه باشید. شما در حال شنیدن اولین قسمت از مجموعه پادکست های ازدواج های پیامبر اکرم هستید. توی این مجموعه پادکست ها علاوه بر این که به وقایع و اتفاقات و اهداف ازدواج های پیامبر میپردازیم، مقداری گذرا از تاریخ اسلام هم که به مطالب ما مربوط میشه بهش اشاره میکنیم. این قسمت به طور خاص به ماجرای ازدواج پیامبر اکرم با خدیجه کبری سلام الله علیها میپردازیم. بذارید اول درباره محل زندگی پیامبر یکم توضیح بدم. محل بحث ما شبه جزیره عربستان، خصوصا شهر نیمه متمدن مکه است. ما درباره شهری صحبت میکنیم که محل کسب درآمد اکثر افراد تو اون تجارت و خرید و فروش. ببینید، منطقه مکه یه منطقه سنگلاخیه که اجازه فعالیت کشاورزی و کشت و زرع و اینا که به آدم نمیده. دامداری و اینا اکثر افراد مکه اگر میخواستن دامداری بکنن، یه چند تا شتر داشتن که خیلی هزینه نداشته باشه و یه حیوان مقاوم باشه. اما همین منطقه خوش از دو جهت موقعیت مهم و استراتژیکی داره. از چه جهتی؟ اولین اهمیتی که این منطقه داره اینه که این منطقه شبه جزیره است. از طریق دریا محل ارتباطی دنیا بود، لذا تاجرایی که از طریق دریا تجارت میکردن باید از اینجا عبور میکردن. دومین نقطه عطف و اهمیت این مکان این بود که موقعیت استراتژیک دینی داشت و اونم وجود یادبود ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام، کعبه بود. کعبه که یادبود ابراهیم بود، برای همه تقریبا محترم بود، همه حریمش رو امن میدونستن و بهش احترام میذاشتن. یعنی مسیحیا، یهودیا، حتی ایرانیا که دین ابراهیمی نداشتن هم برای کعبه احترام قائل بودن. انقدر این احترام به کعبه زیاد بود که ابراهیم وقتی تو شهر خودش معبدی رو ساخت که مردم بیان اونجا عبادت کنن، دید رونق نداره مثل مکه، تصمیم گرفت بیاد این کعبه رو خراب بکنه تا رونق عبادتکده خودش، معبد خودش بیشتر بشه. همه به این معبد، همه به این محل عبادت احترام میذاشتن، همه به یادبود ابراهیم خلیل الرحمن با هر دیدی، با هم اعتقادی، با هر مکتبی که داشتن احترام میذاشتن. اما در میون گروه هایی که به کعبه احترام میذاشتن، احترامی که اعراب جزیره العرب به این خونه میذاشتن قطعا از همه بیشتر بود. اعراب هرچند از طریقت حقیقی حضرت ابراهیم فاصله گرفته بودن، اما خودشونو تو ظاهر مقید برخی از دستورات شریعت ابراهیم میدونستن. از همه مهمترینش کعبه بود. هرچند کعبه رو تبدیل کرده بودن به یه بتخونه، ولی بازم عرب بهش احترام میذاشتن. احترامی که بعد از اینکه ابراهیم حمله کرد و واقعه فیل اتفاق افتاد، بیشتر و بیشتر هم شد. همین احترام و اهمیت کعبه و حج باعث میشد هر ساله موجی از جمعیت به سمت مکه سرازیر بشن. از اون طرف خب گفتیم کنار دریا بود، یه موقعیت تجاری بود، سبب میشد قبیله قریش که ساکنین این منطقه بودن هر ساله بازارهایی رو تو چند نوبت فراهم میکردن که اینجا به هر حال رونق اقتصادی داشته باشه. خودشونم محصولاتی رو تو این بازار خریداری میکردن و سالی دو بار تجارت بزرگ داشتن که یه بار میرفتن تا شام، یه بارم تا یمن میرفتن و تجارت هایی داشتن و تجار به نام و فعالی داشتن که بعضی از این تاجرها هم تاجران زن بودن. برای قریش که زندگی و معیشتش پیوست خورده بود با همین ماجرای تجارت، خیلی مهم بود که مکه امنیت داشته باشه و مردم برای خرید و فروش به اونجا سفر کنن. علاوه بر امنیت سعی میکردن به هر شکلی جاذبه هایی هم توی مکه به وجود بیارن که مردم به خصوص تجار علاقه داشته باشن که به اونجا سفر و تجارت کنن. سران قریش خودشون اهل تجارت بودن، در کنار تجارت خب ربا هم میدادن تا هر کسی که فکر میکنه میتونه تجارتی داشته باشه با گرفتن نزول به هر حال شانس و اقبال خودش رو امتحان کنه. هرچند اینم محرک خوبی بود، اما محرک کافی برای حضور مردم تو مکه نبود، لذا احتیاج به یه جاذبه بهتری بود که بتونه افراد مختلف رو به مکه بکشونه. یکی از بهترین تحریک کننده برای سفر مردم به اونجا جلوه ها و موقعیت های جنسی این منطقه بود. فساد جنسی توی مکه به شکل یک صنعت در اومده بود، به این نحو که عده کنیزکان زیبا می خریدن، اونا رو برای خدمات جنسی عرضه می کردن و پول خوبی از این طریق در می آوردن. البته اینو بگم، فساد جنسی فقط مخصوص کنیزا و مسافرین و جذب افراد و اینا نبود، یه چیز دنبالداری بود که آزاد و کنیز و همه رو به سمت خودش جمع میکرد. برای اینکه بتونید خوب فضای جنسی شهر مکه رو متوجهش بشید، شما رو ارجاع میدم به مقاله خوندنی از استاد عزیز آقای حامد منتظری مقدم با عنوان گونه های ازدواج در اصل جاهلی، که فضای اون عصر رو تشریح میکنه. خب این فضا فساد جنسی گسترده توی مکه و به طور کلی شبه جزیره بود، همین سبب شده بود که اعراب توی ازدواجهاشون هم دچار انحرافات و مشکلاتی باشن. مثلا اعراب برای ازدواج به تعداد خاصی همسر محدود نبودن، بیشتر اونا گاهی بیشتر از 10 همسر دارن. خب وقتی که 10 همسر داشتن طبیعیه که در حق بعضی ظلم میکردن و حقوق زناشون تعدی میکن و به جا نمی. البته اینایی که دارم خدمتتون عرض میکنم غیر از دزدی و غارت دخترها توی قبائله که بیشتر مربوط میشه به قبائل بدوی، توی این فضای شهوت زده و بسیار آلوده جنسی شهر مکه جوانی حدوداً 25 ساله زندگی میکنه که از این انحرافات مبراست و همه او رو به پاکی و طهارت میشناسن. نام این جوان محمده.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفای آل آدم، محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است.
محمد که 24 5 ساله شده بود، عوی عبدالمطلب بزرگ قریش و کلیددار کعبه بود. از بچگی هم توی خونه عموش ابو طالب بزرگ شده بود، که هرچند ابو طالب خیلی مال چندانی نداشت اما بزرگ قریش بود و همه بهش احترام میذاشتن. او که یه شخصیت محترمی داشت و خانواده محترمی هم داشت، ابتدای جوانی که دنبال رای برای کسب درآمد بود، کسب درآمدی که تو شبه جزیره گفتم همه بیشتر از هر چیز دنبال تجارت بودن، خب هم باید میرفت پی تجارت، ولی مالی برای تجارت نداشت. زا اینجور که نوشتن، عموش ابو طالب به او پیشنهاد داد که خوب از خدیجه که از سرمایه‌داران قریشه و به دیگران پول میده تا با سرمایه او تجارت کنن، بخواد که به او هم پولی بده تا از این فرصت استفاده کنه و با مال خدیجه شروع به تجارت کنه. ولی خب انگار مناعت طبع پیامبر اجازه این کار نمیداد بهش، لذا ایشون تو جواب عموشون فرمودن که بهتره چند روزی صبر کنیم، شاید خود خدیجه کسی رو پی من فرستاد. اتفاق همین اتفاق هم افتاد، خدیجه کسی رو فرستاد دنبال محمد امین و شرایط رو برام حضرت توضیح داد و ما حضرت رو دعوت به همکاری کرد و از قول خدیجه به محمد گفت که حاضر برای همکاری با محمد دو برابر سودی که به دیگران در نظر گرفته بده و غلامش میسره رو هم همراه محمد امین بفرسته تا توی تجارت کارهای خردریز رو انجام بده. به گفته یعقوبی مورخ نامدار قرن سوم، این همکاری به صورت مضاربه بود، یعنی پول از خدیجه، تجارت از پیامبر و سودم تقسیم می شد به نسبت هر کسی سهمی بر می داشت و پیامبر اختیار خرید و فروش اموالو داشت. اجیر خدیجه نبود که هرچه خدیجه می خواد انجام بده و بعد مقدار معینی موز بگید. به هر حال شروع همکاری منجر به چند سفر تجاری شد. یکی دو ستای اول تجارت‌های نزدیک به تهامه و حبشه و اینا بود، اما وقتی که پیغمبر تونست توی این دو ستا تجارت اولی درآمد موفقی داشته باشه، چهارمی یا پنجمین سفر، سفر به شام بود که هم مسافت زیادتری داشت و هم پول بیشتری همراه پیغمبر بود. این سفر اتفاقات ریز و درشت زیادی توش بوده و علاوه بر این که پیامبر تونست تو این سفر درآمد خوبی کسب کنه، کرامت‌های اون حضرت هم برملا می‌شد و مردم با کرامت‌های اون حضرت بیشتر آشنا می‌شدن. بعد از سفر غلام خدیجه میسره چند تا از این اتفاقات رو اومد به خدیجه گفت. گفت که داشتیم تو راه می‌رفتیم، تو منطقه به نام بصرا راهبی اومد به اهل کاروان قریش بشارت داد، گفت اون جوونی که اونجا به اون درخت کیه کرده پیامبر میشه. یا اینکه خانم از یه ظرفی غذا میخوردیم، هر دومون میخوردیم، هر دومون هم سیر میشدیم، اما چیزی از اون غذا کم نمیشد. یا اینکه من توجه کردم دیدم همیشه بالای سر محمد ابریست که برای او سایه افکنده. یا اینکه خانم داشتیم سر مسئله با تاجری به اختلاف افتاد، اون تاجر گفت که به دوتا بت لات و عزا قسم بخور تا حرفتو قبول کنم. محمد گفت تا حالا این کار رو نکردم و هرگز چنین کاری نمی کنم، چیزی مبغوستر از این دوتا بت نزد من نیست. همینطور که میسره داشت اتفاقات رو شرح می داد، خدیجه بهش گفت که بس، علاقه من رو به او دو برابر کردی. همونجا غلامشون میسره و همسرش رو آزاد کردن و مبلغی رو به او دادن که بتونه باهاش زندگیش رو بچرخونه. گزارشات اینجور میگن که توصیفات میسره در علاقه خدیجه به محمد تأثیر زیادی گذاشت و بعد از اون سفر بود که علاقه خدیجه به محمد بیشتر و بیشتر میشد. بالاخره خدیجه کبرا سلام الله علیها خودش یا غلامش یا دختر خواهرش حاله، هر کدوم رو توی نقل‌های مختلف بیان کردن، یه محمد فرستاد تا رغبتش به ازدواج با پیامبر رو به گوش ایشون برسونه. اینجا جا داره کمی مفصل‌تر درباره شخصیت این خانم بزرگوار صحبت کنیم. خدیجه از لحاظ پاکدامنی و وجاهت اونقدر شهره بود که به او لقب سیده قریش به معنای خانم بزرگ قریش داده بوده. یا اینکه در اون وضعیت فساد به او لقب طاهره، یعنی پاکیزه و پاکدامن داده بوده. در این حال در حسن و جمال و زیبایی هم سرآمد زنان زمان خودش بود. او از اشراف و بزرگان و هم از تجار و ثروتمندان قریش هم بود. به قول معروف همه چیز تمام بود، به طوری که همه بزرگان قریش تقریبا خواهان ازدواج او بودند. کسایی مثل ابو جهل بزرگ تیره مهم بنی مخزوم یا ابو سفیان بزرگ بنی امیه و دیگران خواستگار او بودند و اونا رو رد کرده بود. دو تا نکته مهم دیگه هم بگیم که موقعیت بهتر معلوم بشه تا برسیم به خواستگاری. نکته اول این که در واقع سن حضرت خدیجه از 25 سال تا 40، بلکه برخی منابع تا 46 سال گفتن، ولی قولی که اکثر مورخه اون رو بیشتر پسندیدن قول 28 ساله. بعض از قرائن هم این قول رو تاییدش میکنه. مثلا یکیش اینه که اگر خدیجه در 40 سالگی به ازدواج پیامبر در اومده باشه و 25 سال هم همسر پیغمبر بوده باشه، موقع رحلت باید 65 ساله باشه. اون وقت فرزندش حضرت زهرا رو باید در 60 سالگی به دنیا آورده باشه و این عادتا محاله. هرچند گفتم سوای این قرائن برای این ادعا اقوال مورخین زیادی هم وجود داره، از بلازوری قرن دوم تا ابن عماد حنبلی قرن دهمی. دومین نکته این که ام المؤمنین خدیجه کبرا در 28 سالگی عذرا بودن، یعنی تا قبل از اون با کسی ازدواج نکرده بودن. قائلین به این مطلب هم علما و مورخین بزرگی مثل احمد بلازوری، ابوالقاسم کوفی، ابن شهرآشوب، سید مرتضی و دیگران بودند. هرچند تعدادی از مورخین در روی ازدواج قبلیشون به دو تا گمنام اشاره کردن که حتی تو اسمشون هم اختلافه، ولی خب به نظر منطقی به نظر نمیاد. ببینید منطقی نیست خواستگارای یه نفر یه کسی مثل ابوجهل باشه، بزرگ قبیله بنی مخزوم که یه تنه تونست همه مردم مکه رو مجبور کنه تو جنگ بدر با پیغمبر بجنگه، یا یه کسی خواستگار اون حضرت باشه مثل ابو سفیان، بزرگ بنی امیه، همه مردم مکه پولاشون رو میدادن به او تا باش تجارت کنه، بعد این فرد بره زن دوتا عرب بیابونگردی بشه که اسمشون هم مشخص نیست. ببینید ما داریم در مورد یه شرایطی حرف میزنیم که اونقدر طبقه بندی توش وجود داره که وقتی خدیجه با پیامبر ازدواج کرد، پیامبری که جدش عبدالمطلب بزرگ مردم مکه بود، عموش ابو طالب رئیس بنی هاشم بود، خودش هم شهره به درستکاری و طهارت نفس بود، با این حال وقتی این ازدواج اتفاق افتاد زنان قریش خدیجه رو ملامت میکردن، اون رو رها کردن، چرا رفتی همسر فردی شدی که فقیره؟ این ترک کردن به حدی بود که حتی حاضر نشدن موقع تولد فرزندش حضرت زهرا توی وضع هم کمک کار خدیجه باشن. خب این مسائل توضیحات مفصلی میخواد که بیشتر از این اینجا مجال صحبت کردن برای مطلب نیست. بیشتر از این لذا برای مطالعه بیشتر به کتاب هایی که در این باره وجود داره رجوع کنیم. مثلا کتاب ارزشمند السهیم من سیرت النبی الاعظم اثر گرانقدر علامه سید جعفر مرتضی آملی جلد 5، بحث خدیجه فی بیت النبی، صحبت های ما خلاصه از اون هست، میتونه مرجع خوبی باشه براتون. خب برگردیم سر بحث اصلی خودمون. خدیجه که از هر حیث دارای جایگاه و مرتبه درخوری بود، هم از لحاظ قبیلگی، هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ سنی، هم از لحاظ زیبایی، هم از لحاظ اخلاقی، بعد از سفر تجاری پیامبر به شام، خودش یا غلامش یا دختر خواهرش حاله رو در پی محمد فرستاد تا رغبتش به ازدواج رو به گوش اون حضرت برسونه. وقتی پیامبر این موضوع گفته شد، ابتدا پیامبر اختلاف طبقاتی موجود رو یادآوری کردن، اونو به نوعی مانع ازدواج دونستن، که خدیجه به اون حضرت اطمینان داد که این اختلاف سبب مشکلی نمیشه. همینجا خوبه به این شبهه‌ای که درباره این ازدواج مطرح میشه بپردازم که حتما شنیدید که میگن پیامبر با یه پیرزن پولداری ازدواج کرد تا بتونه از اموالش استفاده کنه. خب جوابش تا حالا گفتیم دیگه. اولا خدیجه پیر یا حتی میان سال نبود و قبلش هم ازدواجی نکرده بود. دوم این که پیامبر دنبال ازدواج با خدیجه نبود تا بشه در موردش این حرف زد، بلکه خدیجه بود که خواهان ازدواج با اون حضرت بود. به هر حال بعد از اینکه علاقه خدیجه به ازدواج به گوش پیامبر رسید و خب خودشون هم به ازدواج با خدیجه تمایل داشت، این مسئله رو با عموشون ابو طالب مطرح کردن. ابو طالب هم برای بررسی ماجرا صفیه خواهرش یعنی عمه پیغمبر رو فرستاد تا اطلاع کسب کنه و اجازه بگیره. بعد از اینکه صفیه برگشت دعوت خدیجه رو تصدیق کرد، ابو طالب عده‌ای از بزرگان بنی هاشم رو برداشت و به خواستگاری خدیجه کبرا رفتن. مراسم خواستگاری با حضور عموی خدیجه عمرو بن اسد اتفاق افتاد. بعد از اینکه توافق شد برای امر ازدواج، عموهای پیامبر، چند تن از بستگان خدیجه و بزرگان قریش تو خونه او جمع شدن. در این جمع قرار مهریه 12 اوقیه، یعنی نزدیک 500 درهم، 500 مثقال نقره قرار داده شد که مهریه متوسطی برای زمان بود. ابو طالب عموی پیامبر متکفل پرداخت این مهریه شد و ابو طالب خطبه عقد رو بعد از اون جاری کرد. خطبه عقد که میگیم معلومه دیگه، زمان قبل از زمان اسلامه، ولی خب یه خطبه عقدی رو ابو طالب خونده که توی متون تاریخی هست، تو اینترنت هم بزنید متنش رو میتونید پیدا کنید. بعد از اینکه خطبه عقد جاری شد، شتری رو ابو طالب ذبح کرد و ولیمه داد. این در 15 سال مونده به بعثت یا سال 25 آم الفیله و این شروع زندگی پیغمبر خدا و ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها. بعد از اینکه ابو طالب پسر برادرش محمد رو به عقد خدیجه در آورد، زندگی سراسر محبتی آغاز شد. محبتی که تمام زندگی 25 ساله پرفراز و نشیب رو تحت تاثیر خودش قرار داد. پیامبر تا خدیجه زنده بود، با اینکه در دوران جوانی قرار داشت، با کسی غیر از خدیجه ازدواج نکرد. و وقتی سخت‌ترین فشارها از طرف مشرکین به او وارد می‌شد، تنها انیس پیامبر خدیجه بود که هم کمککار روانی پیامبر بود و هم کمککار مالی پیامبر. او اختیار اموالشو که مال کمی هم نبود، 80,000 شتر، 4,000 کنیز و غلام بود رو به پیامبر سپرد و این اموال رو پیامبر خرج اسلام کرد، به نحوی که در انتهای عمر خدیجه چیزی از این ثروت شگفت‌انگیز جا نمونده بود. علاقه و محبت پیامبر به خدیجه فقط مخصوص دوران حیات او نبود، بلکه پیامبر تا آخر عمرش هر وقت صحبت از خدیجه میشد، او رو گرامی می‌داشت و به خوبی یاد می‌کرد. حتی به دوستان و اطرافیان خدیجه به خاطر او با محبت رفتار می‌کرد. انشالله که نگاه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به زندگی ما باشه. اگر دوست داشتید مطالب ما رو، میتونید قسمت‌های بعدی پادکست‌های ازدواج‌های پیامبر اکرم رو دنبال کنید. Shiva.